فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. مبنای خیلی خوبی هست برای مسائل انسان شناسی. زود ازش عبور نکن و ازش خسته نشه. ببینید استخفاف یه معناش اینه کبوتربازها چون میدونن کبوترشون اوج هم بگیره باز میتونن او رو برگردونن به خانه و لانه، بال کبوترشون نمیچینه چون میدونن میتونن ادارش کنن. بچه ای که امروز کبوتر خریده و میدونه اگر ایتا پشت بام رفت بگه از ملکیتش خارج شده، پار آجر بهش پرتاب میکنه که بالشو بشکنه یا قیچی میذاره بالشو میچینه چون نمیتونه کنترل بشه. طاغوت ها اینه، طاغوت ها مثل بچه کوچیکه، چون میدونن اگر کسی قدرت پیدا کرد از دستشون خارج میشه، میدونن اگر عاقل شد دیگه اونا رو باور نمیکنه، میدونن اگر این بار پرواز پیدا کرد دیگه از حکومتشون خارج میشه، بالشو میچینن. این هم یه نوع استخفاف خفی پیش میکنن. یعنی اگر تونست با ای بال اینا رو چید سرم میتونه ادارشون کنه، اما ای بالشون نچید نمیتونه ادارشون کنه. این هایی که جای علی علیه السلام نشستن بعضشون بال میتونستن بچینن و اداره هم کردن. دومی هر کی میمد پلوش بالشو میچید، یعنی نفسشو میچید. تعبیر علی علیه السلام تو خطبه شخشقیه و جعلها فی حوزت خشنا، قرارش را در یه حوزه خشنی، احمر همرا. یک سرو اصارو پیها ول اعتذارو منها، تعبیر میکنه که زخمش کاری بود کلمه ها، زد کلام هم بهش میگن برای همین. سومی نمیتونست این کار بکنه، مدیرانش مثل بچه ای که کبوتراش از دستش در میرن از دستش در رفتن. فرق این دوتا این بود. دومی اگر کسی رو به کار می برد خوف او تو دلش بود. مثلا گزارش میرسید که پول زیاد جمع کرده، میفرستد کسی پولش نصف میده، نصفش برش میزش، نصفش میگیره، میتونست. اما سومی نمیتونست، به درد این کار نمیخورد. نه اون مدیریت، نه اون مدیریت. مردم مدیریت دوم رو میپسندن، اما این هم عواقب داره. مدیریت پیغمبر اکرم اصلا نه اینطوری بود نه اونطوری. نه بال رو میچید، نه از دستش خارج میشد. و حضرت نشان داد که من بال رو نمیچیدم، میذاشتم قدرت پروازتون باشه. این که یک بچه 16 ساله رو رئیس یک لشکر 80,000 نفری کرده به خاطر این که به اهل عالم حرف بزنه با این کار. اینا چی بودن؟ من اینا رو گرفتم. وقتی میخواستم با اینا خداحافظی کنم، در این شرایط خداحافظی کردم که بچه 16 ساله شون میتونست یک لشکر 80,000 نفری رو اداره کنه. استخباب نمی کرد. ببرم. ببینید انسان عقلی داره، جهلی داره. در اسلام گاهی این جهل رو استخباب میکنه برای که عقل آزاد بشه. فرق هست بین استخفافی که طاغوت ها میکنن و استخفافی که انبیا میکنن. انبیا جهل ها رو زندان میکنن، طاغوت ها عقل ها رو زندان میکنن. طاغوت‌ها زندان می‌کنن تا عقل‌ها محدود بشن. انبیا زندان می‌کنن تا جهل‌ها محدود بشن، عقل‌ها آزاد بشن. در اسلام به زناکار شلاق میزنه، به جهل شلاق میزنه نه به عقلش. فرعون عقول رو خطرناک میده، انبیا جهل رو خطرناک میبینه. انبیا جهل رو محدود میکنن تا عقل آزاد بشه. طاغوت ها عقل رو محدود میکنن تا جهل آزاد بشه. امام راحل فرمود که من در همین گوشه حوض تو مرسه فیضی صحبت میکرد، اشاره کرد به کنار حوض مرسه فیضی قسمت بالایی، گفت اینجا با آیت الله فیض با هم صحبت میکردیم. آیت الله فیض مسئله امتحان طلبه ها شد که هر کسی میخواد لباس بپوشه باید امتحان بده یا چه. ایشان گفت که خب همه هم صلاحیت ندارن که این لباس رو بپوشن. یه نوع تأیید ضمنی بود نسبت به خلع لباس و امتحان. ایشون میگه من به آیت الله فیض گفتم اینها که با فاسدها مشکلی ندارن، اینها میخوان صالح ها رو خلع لباس کنن. این امتحان اینا گذاشتن برای محدود کردن علمای صالح، نه برای محدود کردن علمای فاسده یا روحانی. اونا که از خودشون هن، اونا که با فاسده ها مشکل ندارن. یعنی وقتی آیه میگه واستخف قومه و فأتاؤه، بعد خودش هم استخفاف میکنه میگه مثلا شلاق بزنید، ببینید تفاوت چجوریه. مضروب انبیا کیه؟ مضروب طاغوت ها کیه؟ طاغوت ها به دلیل اینکه این انسان از عقلش تبعیت کرده زندانش میکنند. طاغوت ها به دلیل اینکه پس از عقلش استفاده کرده محدودش میکنن، انبیا به دلیل اینکه جهلش برش مسلط شده محدودش میکنن. اونا جهل رو محدود میکنن، اینا عقل رو محدود میکنن. هر دو برای اطاعت. خب وقتی جهل انسان محدود شد، عقل انسان آزاد شد، انسان توسعه عقلی پیدا میکنه. توسعه علمی پیدا میکنه، توسعه شرافت و پاکی و طهارت پیدا میکنه. اما وقتی عقل و عقلا رو محدود کردن و جهل رو آزاد کردن، فساد آزاد میشه. میشه بد لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوا. خب حالا در تربیت اولاد، هر دو تکریم دارن، هر دو هم استخفاف دارن، هم طاغوت ها هم انبیا. طاغوت ها تکریم میکنن کسی که مطیعشون باشه، هرچی بی تقوا هم باشه مشکلی باش نداره. انبیا تکریم میکنن کسی که مطیع خدا باشه. استخفاف میکنن کسی رو که مخالف خدا است. حالا تو بچه تربیت کردن هر دوشون بچه دارن. چجوری تربیت میکنن؟ نظم در بین هر دوشون مشترک، جهت نظم متفاوته. طاغوت ها جامعه رو منظم میکنن، ادارش میکنن. انبیاء اولیا منظم میکنن، ادارش میکنن. تفاوت در اینه نظم انبیا نظم نوره، نظم طاغوت ها نظم ظلمت. خب پس نگاه کن، نظم رو به طور مطلق تأیید نکن. چوری بسیاری میان میگن که اروپایی ها منظمه، درست سر وقت میان کار میکنه. چه نظمیه؟ اگر ریشه نظم در خود انسان و در عقل انسان و در نور انسان باشه، جهل درختی است که زیر درخت عقل میتونه خدمتگار باشه، یعنی ازش استفاده بشه. غریزه است. غریزه وقت در خدمت عقل خدمت میکنه. مثلا غریزه جنسی، اگر کسی دارویی بخوره تا این غریزهش تعطیل بکنه، به نفشه، نفس سرش. اما اگر این غریزه برش حکومت بکنه، جهل برش حکومت کرده. اما این غریزه تحت حکومت عقل وظایفش انجام بده، کمال ایه، نعمته، باشدش، داشته باشدش. قواش تحلیل نبره، قواش خوب استخدام کن. هر دو میگن نظم، هم انبیا هم طاغوتا، با این تفاوت طاغوت ها من خودشون رو محور قرار میدن و هر کس با من اونا هماهنگ شد ارتکریمش میکن. اونا باز از قانون ان اکرمکم عند الله اتقاکم استفاده میکنن، منتها اتقاکم من خودش. ببین یه قانونش، علی ابن موسی رضا علیه السلام وقتی تحمیل کردن برش ولایت عهدی رو و همه آمدن به ایشون بیعت بکنن، طاهر هم اومد بیعت کرد برش، منتها طاهر با دست چپش بیعت کرد، همه دست راستشون میذاشتن تو دست حضرت، دستشون رو گرفتن از دستشون بزرگ شد دستشون دست چپش آورد دست بزن دستشون علی ابن موسی رضا علیه السلام اینو به مأمون مطرح کرد که همه به دست راستشون آمدن طاهر به دست چپشون میخواست بهش بگی من میدونم برامت چی جایی بود که رو آور کنه اینو یه مسئله ساده اینا مأمور خب سیاسی دیگه خودش گفته بوده که این کار بکن مأمور گفته چلتا یدیه یمینو دسته چه بشم دسته راست از اون به بعد به طاهر میگفتن طاهر زلیمینه این که تو تاریخ منستن تاریخ زلیمه به حاله اما چرا با دست چپ بیعت کردم؟ گفت دست راستم در بیعت امیرالمومنینه یعنی در بیعت مأمون. یعنی اگر مأمون دستورم داد تو رو از بکشم تردید نکن. من تو بیعتت نیستم، این دستم آزاده. این کار کردش اینجوریه. کسی رو که امام رضا علیه السلام تو خانه او نشوندن این همون فردی است که یک شب او رو خواست هارون و نصف شب آمد گفت که اطاعتت با ما چطور ام ان اکرمکم عند الله اتقاکم تا چقدر ما اراده گفت مالم رو در راه شما هرچی دارم خرج میکنم و برگرد دوباره استراحت کرد دوباره خواستش چراغ شمعی روشن بود و شمشیر برهنه گفت طاعتت به ما چجوری گفت مالم و جانم حالا من تو تاریخ نوشتن یا اینکه چجوری بعضا محققین برن رو این تحقیق کنن که میشه چنین چیزی باز هم راضی نشد بالاتر از جان را میخواست که عواطف هم میسازد حالا تو بعضی یا که نقلی کردن که عقایدم و ایده یک کسی بگی دینم رو خرجتو میکنه گفتنش آسونه یک کسی حرف رو بزنه نقل کنه اما کسی که اهل تحقیق باشه به راحتی نمیتونم چیزی باور کنه که کسی بگه دینم رو میذارم رو شما ممکن یه تعبیر دیگری رو میخواسته که ازش همچی چیزی فهمیده میشه هم نه به این صراحت گفت اون دو دفعه عبوستر شد هر وقت این شنی این دفعه مثل گل شکفته شد گفت این شمشیر بردار این میگه زب تمام میشه 60 نفر بودن اولادای علی علیه السلام و فاطمه نواهای اینا از پیرمرد 70 ساله بود تا بچه 14-15 سال اون می از در سلولاشون باز میکرد این سر می‌برد و تو چاه می‌انداخت یعنی اونه که روز محرم از اون روزش می‌خورد گفتن چرا گفت من دیگه برم نرم فرق نمی‌کنه که گفتن این همون یأسش بدتر از هر گناهشه امام رضا علیه السلام رو مأمون تو خونه این فرد ساکن کرده بود و کنیز این لباساشو میشه یه وقت لباس ایشون شست تو لباس یک چیزی دید دختر. اینو شکافت باز کرد، اومد داد به اربابش، این هم داد به مأمون. مأمون گفت چی بود جنشته؟ حتی لیلی با حتی گفت این هرزه برای حفظ. بعد همون که اینو در برده و گفت جزده این نسخشم من بردارم برای حفظ خود. این اکرمکم عند الله اتقاکم، اونا هم همینطور. اونایی که همه چیزشون بگذارن روی اینها پیششون عزیز میشه. پس وقتی اسم نظم میارن، نظم دو جنبه داره. نظم به معنای این که مجموعه دستگاه یه دستگاه بشه، تضاد در درون اینها از بین برده باشن، یعنی به یه وحدتی رسیده باشه. این نظم. حالا ممکنه نظم شعر که داریم، نظم توحید داریم. اگر کسی عقلش صفر شد و جهلش صد شد، این منظم میشه. هیچ وقت متحیر نیست. هر قولی داد سر قولش هم عمل میکن. اگر شما از روی نظم مطلق نمیتونید نور رو ببینید، حرف من اینجاست. این نظم اعمه. نظم به معنای هماهنگی و وحدت مدیریته. حالا یا مدیریت جهلی که کل عقل رو از بین برده و جهل مستبد به رأی شده، اونجا کار میکنه منظم هم میشه. شما میگه طاغوت عالم، من منظمم، سر ثانیهش کار میکنه، سر ثانیه از خواب پا میشه، سر ثانیه میخوابه، سر ثانیه قضا میخوره، اندازه قضاشون کاملا مشخص میکنه. اینجور نیست یه آدم های لجام گسیخته باشن. اینجوری شما ببینید تعجب میکنید که این نباشن که نمیتونن مدیریت کنن. ببینید این سخت گیری هایی که در طاغوت ها میبینید، این هم در ادیان خواهید دید. یه دفعه اونجا تعجب نکنید، نگید این ظلمه. شما ببینید چی میگید درباره این آیه. و تفقدت طیره فقال مالی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیأتینی بسلطان مبین. ایچی هر روریه با یه هدهد؟ چرا سر مأموریتش حاضر نیست؟ جان خیال میکنه امام زمان علیه السلام آمد شلول برخورد میکنه؟ نه اینه. یه دفعه نگید اون موقع این مثلا ما فکر میکردیم خیلی رحیمه. نه اعوذ بالله من غضب العلی. خیلی قاطع برخورد میکنه. یعنی شما اینو چجوری تحلیل میکنید که یه پرنده قائب بوده اینجوری میگه؟ فتفقدت طیره. تفقد یعنی دنبال یک گم شده گشتن، یک مفقود رو بخواد پیدا کنه. بعضی اگر اون رو مورد تفقد قرار داد، یعنی مفقودش خواست پیدا کنه. از یعنی برزن حالت چطوره؟ تفقده فقد نبوده دیگه. نه تفقد کرد یعنی ببینی کیا قائبن. این حضور غیاب. فقال مالی لا ارى الهدهد. ببینید چجوری حرف میزنه؟ مالی لا ارى الهدهد امکان من الغائبی. که من کنم من اشتباه میکنم، امکان نداره که او غائب شده باشه. من من نمیبینمش. این مسئله مسئله ساده ای نیست. مالی لا ار الهدهد، اصلا اشکال از منه. من چم شده که هدهد رو نمیبینم؟ یعنی از نظمش بیرون رفتن به اندازه شدیده که میگه من این نمیدونه سلیمان اینجاست. مالی لا ار الهدهد. بعد میگه امکان من الغائبین، این استدراج. یا به قولی اضراب. الان نگاهی مجازاتش کنیم. لأعذبن او عذابا شدیدا او لأعذبن هنه او لیأتینی به سلطان مبین. حالا شما میگی این استخفاف چیه؟ تحلیلش کن. خوش به حیوانات فرق میکنه با آدم ها. خب اگر تو عمرا هیچی نمیدی چی کار میکرد؟ سلیمان
از سال حیوانیش با اون صحبت نمیکرد، از حیث اینکه زی شعوره و مکلفه باش صحبت کرد.
نگاه کن، شما با حیواناتی که با سلیمان سرکار دارن بحث دارت میکنی. دیگه آیات بعد کنی فما کسا غیر بعیدن، همین لایشعره گفت فقال احد تو به مالم تو هد بهی و جئتو که من سبعن به نبعن یقین انی و جد تمرعتن تملکهم و لها عرشون عظیم. بفرمون
بنده در رد ایشون و در تایید شما بوده ما.
آره، یه آقایی وقتی شعار میکردن از شاداش پرسید موافقی یا مخالف؟ اگر موافقی فنعم الوفاق، اگر مخالفی یه چی دی تعبیر دیگه خودش میکنه به شوخی. خب حالا شما چی کار میکنید توی این جواب ایشون بده؟
ما میگیم که این که بگیم اون حیوان ها در احکام انسان بودن حرف بعیدیه که بگیم حیوان در حکم انسان. خب این که حرف بعیدیه.
چرا؟ نگاه کنید، هد و هد با سلیمان غیر از هد و هد با انسان های دیگه است.
این حرفی نداری.
درسته؟
خلقت حیوان اینجوری نیستش که تکلیف بردار باشه.
اگر اینجور باشه
و همه لحوال انسان،
یه سوال میکنم، خلقت انسان اشرف از خلقت حیوان نیست؟
بله.
پس اشرفه، پس باید این منظم تر از او باشه.
شرافتش در نظم نیست، شرافتش در نظمیه. در قوه است، نه در فعلیه.
لازمه این نظم نیست، این قوت به نظم منتهی نمیشه، به انضباط منتهی نمیشه.
اما نمیخوایم
بحث فلسفی انجام بدیم، میخوایم بگیم خود بود توسط سلیمان مخاطب و مکلف بود.
ما میخوایم انسان در قرآن رو بفهمیم دیگه.
خود چون تحت فرمان حضرت سلیمان بود، چون تحت فرمان حضرت سلیمان بود هیچ فرقی با آدمای دیگه نداره.
بعد داری تأیید
آقای دارم. تأیید شما سلو.
معید
مزا.
همه اینجا وقتی من یه چیز بگم معید شما.
نه خیر.
شما هزار بگه از نگه. شما هر درستم
به شما مخالف. حالی یک کار دیگه
بود. اشکال
نداره. یه چیزی بود که معید خودت بشن. میگم شما خودت رو یه طرف، همه اینا رو یه طرف، این میشه همون حرفی که اون بنده خدا زد که قوه مجریه و قوه مقننه رو محکوم کرد توی جمله‌ای در یه جلسه، گفت این کاره اینجوری حرف زدنه، هم خلاف عقله هم خلاف شرعه. همیه شما چطور همه اینا متهم کردی که چون من یک چیزی گفتم موافق حرف من میزنم؟
اتهام نیست، تجربه
یه مدرک بنده خدا داشت، گفت این اینجوری میگه، اینجا بگه چیز ثابت نشده، هم قوه مقننه هم قوه مجریه یه جا متهم کرد. خب حالا بگذاریم، این که میگه قرآن نقل میکنه از سلیمان، داره مدیریت سلیمانی رو برای ما تعریف میکنه، داره انسان رو هم تعریف میکنه. سلیمان به عنوان یک انسان اینجا، یک مدیر داره کارشو امضا میکنه، میگه این چون هدهد متقی بود، رو هوای خودش هیچ کاری نمیکرد، در رأس مأموریتش به موقع حاضر نشدن بدون عذر موجه امکان پذیر نبود. از جهت اول میگه مالی لا ارل بود، میشه اون نباشدش، اشکالی در دید منه. بعد میگه ممکنه غائب باشه، امکان من الغائب، میگه اگر واقعا غائبه، یا لعذبنه عذابا شدیدا او لعذبهنه او لیأتینی به سلطان مبین. سلطان مبین رو جزء موارد میذاره، یعنی داره به شما یاد میده اگر یک محیط الهی و نورانی تشکیل دادید، از این انتظارات رو ازش داشته باشید.
آجا ما اینجا هاشو بس نداشتیم.
خب از
ما اشکالمون اینجا بود که حضرت سلیمان حکم به عذاب شدید یا ذبح هدهد میکنه برای دیر آمدنش. این حکم برای یک انسان نمیتونه بکنه مگر اینکه از ولایت داشته باشه.
این مگرش که گفتی که دیگه تموم شد، یعنی مگری آوردی، معلوم میشه شما اگر از باب ولایتی کار بکنی دیگه اشکالی نمبینی؟
این از باب ولایت، یعنی از باب تخلف نیست، از باب
نه.
ولایت
نه نه
که اگر این
نزدیک
کار
شدی
دور
شدی، حرف درستی زدی. میدونی باید بگی این نسبت به اخص اصدقائش، با همه نمیشه اینجوری حرف زد. بینی؟ یعنی اولیا اینجوری در خطرن، انتظار خدا از مقربین اینه، مقرب شدن این خطراتو داره، فرصته، اما تهدیدم هست. چون هدهد از مقربینه، نیمدنش این مجازات شدیده. شما خودتون نمیگید که حسنات الابرار سیئات المقربین، بین طیور هدهد جزء مقربینه، و این آیه داره شأن مقربین رو تشدید میکنه، میگه انسان هایی که میخواید اهل سیر و سلوک باشید، آخرش اینه ها. الان آزادید، چرا؟ چون در تبعیدید، دورید، هرچه مقرب تر بشید مجازات ما نسبت به شما شدیدتر میشه. چون نگاه کنید مجازات خدا نسبت به یونس رو ببینید، من یونس چیکار کرده؟ کدوم سلطان آن میکنه که خدا با یونس کرد؟ فالتقمه الحوت و هو ملیم. این به کدوم زندان کیام قابل مقایسه است؟ شما نگاه کنید، هر کی زندان میشه اقلا تو زندان هوای تنفسی داره، توی زندانه نداره. بشین به من براتون تعریف کن. سالی بود که شاه جریان جشن هنر رو تشکیل میداد، جشن 2500 ساله رو، و میخواست که آدم های سرکش و اینا رو کنترل کنه. منم سابقه زندان قبلا داشتم. من یه خوابی دیدم، بر اساس اون فکر کردم که من گیر میافتم. از شیراز متواری شدم. دوستی داشتم در سنگان، بر او وارد شد. یعنی جا خالی دادم به مأمور حکومت، حالا در رفت از شهر محل مأموری رفت تو خانه ای وارد شد. این خانه داشت بنا میکرد، من پایین داشتم کمک میکردم چون دوست سلوکی بود. یه دفعه همه این عبارت ها ریخ پایین، تازه ساخت بود، بالای خراب شد، دومی مهم خراب شد، رو سومی همش خراب شد، صد من همه اینا من زیر عبارت. من دم از دست زندان او در رفتم بودم تو این کنان خوب شد هر این بدتری او گفتم زندان اونه که نفس رو شد بکش اینجا که نفس هم نمتونی بکش یه دفعه این یادم بیر فنادا پی ظلمات الله اله الله سبحانک اینی کنتو من از داره بودم من جا خالی کردم. همونجور یادم هست میگفتم این خدایی که از اتم تا ستاره رو هم درک کنه میچرخون. اینها همه بیخبر بودن از جرفی کشون گفت فلانی کنش به جشون صدا داد که هیچی صدا ندید تو ما گوش من یا الله میگفتن گفت زنده است صداش از اینجا میخواستن بیرو کلنگ ندارن گفت که نه میزنید تو سرش با دستتون اینا رو برد اسمش هم حاج شمس الله اینا رو هم به ازور من بر بشتن تا سر من موهای من پیدا شد و این موهاش من میشتن. بعد دور من مثلا من بیکشن بیرون گوه همه اصوناش خورد میشه دورش خالی کنید همطور بلندش یعنی این کارا رو کنترل. من هیچ زخمی نتم الا این موشه دستم این هم مونده بود که علامت که این بمون یادت نره. ببینید این آیه رو داره شأن مقربین رو میگه. شما که میگون که مثلا این که گفته میشه که درباره آدم فنسیه ولم نجد له عزما، نه گناهش بزرگه، آدم بزرگه. ای به خاطر شأن آدمه که اینجوری مکرر مطرحش میکنه. مگر چقدر خورده بود از این، فقط چشیده بود. فلما زاغ الشجره بدت لهم آسا دار به ما حرف میزن من با شما شوخی ندارم. هر وقت که قرآن رو میخواد که اثر خوبتون داشته باشه اگر به پرندم هست بگید به من، به خودتون بخرید. وقتی انسان این مسائل به خودش بخره، این کتاب کتاب تذکرش میشه. یعنی اینا که دلشون میخواد مقرب بشن باید قبلا خودش رو آماده کنه برای چنین نظم. پس نظم یه امریز مشترک بین کفر و دین. در کفر نظم حاکمیت مطلق جهل بر عقل، دین حاکمیت مطلق عقل بر جهل. تا انسان به حاکمیت مطلق نرسیده حالت تزلزل داره، حالت تحیر داره، حالت بی‌نظمی داره. بی‌نظمی که انسان پیدا میکنه به خاطر یکی نشده صد یکی بکنه صفر. یعنی اگر جهل مطلق الانان شد اون موقع طرف میکشه یک ذره هم تردید نمیکنه. منصور اینجوری جهلش کاملا بر عقلش حکومت کرده بود، نه به معنی معنی جنون. جهل به معنی خودرأیی و تکبر. ستونهای کاخش رو بغداد و او برپا کرده، کاخش این اولاده امام حسن لای ستونا دفن شد، زنده زنده دفن شد. و میخواست وقتی میاد این ستونا رو نگاه بکنه ببینه اینا اینجوری گرد. از جد علی علیه السلام درباره میگه ثانیم اسفکو. در بنی امیه هشام ابن حکم، هشام ابن عبدالملک، در بنی عباس منصور. یعنی اینها در کارشون به نظم رسیده بود، اینا مدیریت میکنه، اداره میکنه، منتها این اداره ظلمه. توپانی هم از نوعی دوتا است. سومی اداره نمیگه. حالا اگر بحث های اینجوری که پیش میاد بعد اگه ضبط میکنید قسمتاش هست کن. گفتم پس تخفف قومه فعطا او، او بالا رو میچید، استقباب میکرد. کسایی که قدرتمند بودن خیلی نمیذاشت بالا بیان، اصلا هیچ وقت مأموریت به خالد بن ولید نداد. کسی که حاکم میکرد اگه تو مشتش نبود نمیکرد، اما اینا رو او میتونست اداره کنه، بعدی نتونست ادارهشون کنه. این که به هم ریخت اوضاع به خاطر هم امام زمان علیه السلام نسبت به این 313 تایی که میان این حالت هست، حالت مطیع محض نسبت بهش داره. بفهم
از اون حضرت علی هم ما داریم خیلی اون جاهایی که مثلا اشتباه میدیدن از اون کسایی که مثلا توی رأس حکومت میذاشتن یا اون جایی که مثلا والی میذاشتن خیلی برخوردهای شدیدی داشتن. خب این حالت درسته با فطرتشون برخورد کردن، ولی خب یه حالت استخفاف هم هست واسهشون، یعنی که تندی رو داشتن نسبت بهشون.
با کی بوده طرفشون؟
خب اون کسی که مثلا والی
نه طرفشون که بوده فرق میکنه.
گاهی
کسانی که اولیاء و خیلی نزدیکن برخورد با اونا شدیده. چرا؟ چون از اونا توقع ندارن. گاهی ایشه داریم که خدا 70 گناه رو از جاهل میبخشه قبل از اینکه از عالم یک گناه رو بخشیده باشه. چون توقعی که از اونا دارن غیر توقعی از دیگران دارن. بس این آیه واستخف قومه فاتاوه رو زود ازش عبور نکن و انتظار نداشته باشید ما از این آیه زود بریم توی آیه دیگه. این آیه خیلی حرفای مختلفی برای شما بازگو میکنه. پس یه نوع استخفاف هست که طاغوت ها دارن چون استخفاف عقوله، یه نوع استخفاف هست اولیاء الله دارن تو استخفاف جهل انسان ها. اونا میخوان بال عقل بیچینن، اینا میخوان بال جهل بیچینن. اونا بال عقل میچینن تا جهل آزاد بشه. ببینید اونا میگن آزادی، اینا میگن آزادی، اما درست معنا کنید. اونا هر وقت میگن آزادی، آزادی جهل رو منظورش، اینا وقتی میگن آزادی، آزادی عقل منظورش. اینجوری نیست که کلمه آزادی رو مطلق به کار نبرید. یکی از جاهای مزان لغزش اشیاء دو طرفه رو بدون ذکر متعلق هیچ وقت ذکر نکن. مثلا این که بگویید علی علیه السلام از احد الناس هست یلقا شبه هست، درست نیست. میدونی چرا؟ باید معین کنی از حد در مصرف یا از حد در تولید. حضرت در این حالی که از حد در مصرف، احرس و ناس در تولید، و شما این قسمت اگر برای امت نشکافید تولید ثروت عبادت نمیشه. تولید ثروت عبادته. یهود میخواد به ما القاء کنه که ثروت یه چیز مضر نیست. نه، ثروت مضر نیست، ثروت خادمه، ثروت عین علمه، هیچ فرقی نداره. چرا؟ چون قدرت به شاخه مالی تشبیه میشه، تقسیم میشه، به شاخه علمی هم تشبیه میشه. قدرت علمی، قدرت مالی. ای قدرت یه امریست که میشه در راه خیر به کار برد، میشه در حال شر به کار برد، پس قدرت مالی هم عینه به قدرت علمیست. چه فرق میکنه؟ نگاه کنید سلیمان قدرت مالی فکر میکنید نداشته، نمیتونه مدیریت کنه بدون قدرت مالی. منطقه ما وقتی که میگیم نظم، نظم عقل یا نظم جهل؟ خب آقای قدوسی برای چند ثانی از آقای مقتدایی جیر داد. آقای مقتدایی گفت من ساعت 8 برنامه داشتم، آمد نگوی ساعتش میکردن. این از نوع همون نظم سلیمانی که آقا با انسان رو نمیخواد بکرد. ای آی قدوسی دیده بودی؟ خدا رحمتش کنه آی قدوسی. بچه های من سحقانی میخواستن منو بیارن جز مدیریت و این کارم. به من گفت آی آی شما همون امام حسین باش، بگذار من شمر. بعد به طلبه ها گفت که من اگر نباشم یک مدیر بیاری که شما رو بیرون کنه، شمر زی شمر، اما اگه جا به استاد نماز پشت سرش عباتون پند کنید نماز هم بخ... آقای قدوسی در این حالی که اینها رو به اون صورت اخراج میکرد، اگر یه جایی دیدن آقای قدوسی که بیرونشون کرده از مدرسه و استاد نماز، عباشون فهم کرد پوست سرش به مثلا نماز میکنه، یعنی آقای قدوسی رو قبولش داشتن. این نظم ها نظم درستی. خب استخفاف تا تابوت ها چیدن بال جهل، بال عقل، استخفاف انبیا و اولیا، چیدن بال جهل، حدود، اقامه حدود، چیدن بال جهل. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در طاغوت ها دقیقا مراعات میشه، اما اتقای از سلطان، نه اتقای از خدا. و السلام علیکم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سؤالی چیز داری؟ حالا شما بیا. بیا. همه تون با ایشون یه معانقی بکن، چون 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 یه